جان پارسا بنام، بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان.
بله، من خیلی علاقه داشتم که اخیراً مطالبی رو در آغاز هر سال شما متوجه میشید که تحلیلگران سیاسی مطالب مهمی رو مطرح میکنن که هم آینده، راجع به آینده جهان یک نوع پیشبینی هایی میکنن، آینده نگری میکنن.
بله.
من علاقه داشتم که به یکی از افرادی که تقریبا میشه گفت در این 30 سال گذشته به این تحلیلگر علاقه مشخصی داشتم، به اسم ایمانوئل والرستین، یکی از استادان دانشگاه ییل در آمریکا.
بله.
ایشون اخیراً در همین 10 روز گذشته در 2 تا سخنرانی کرده، یه مقاله مفصلی راجع به این که نکاتی از پیشبینی های خودشو راجع به آینده جهان ببیشه در رابطه با کشورهای خاورمیانه مطرح کرده.
بله.
علاقه داشتم که به بخشی از اونها من اشاره بکنم.
لطف بفرمایید.
که بالاخره این آینده اینه، فقط آخه کشور ایران، میدونید ایران کافته جدا بافته از این جهان نیست.
مطمئنه.
در نتیجه واقعا آینده نگرید در مورد ایران رابطه بسیار بسیار دقیق پیدا میکنه با آینده نگری در مورد این جهان خودمون. در نتیجه خوبه که این شخص هم راضی به کل جهان نظر داده که اوضاع جهان در کدوم سمت میره و هم راجع به منطقه‌ای که خب ایران قرار گرفته در اونجا به عنوان یک منطقه بسیار بسیار مهم ژئوپلیتیکی و استراتژیکی.
بله، کاملا.
ایشون میگه که خیلی خلاصه من مطرح بکنم، میگه که جهان به خاطر بروز بحران عمیق ساختاری نظام در حال حاضر وارد یه مرحله‌ای شده به اسم کساد بزرگ، یعنی Great Depression، کساد بزرگی که گرفته که این تبعات آن خیلی فلاکتبار خواهد بود و در 5 سال آینده شدیدتر و نمایانتر و حتی رسانه‌ای‌تر خواهد گشت این تبعات این بحران عمیق ساختاری در سراسر جهان. و یکی از پیامدهای این کساد بزرگ یا کساد بزرگ افزایش چشمگیر پرسانت یا درصد بیکاری در سراسر جهان خواهد بود. و اینجا اشاره میکنه که این فقط مربوط نمیشه به کشورهایی که ما عموما میگیم کشورهای توسعه نیافته، بلکه در کشورهای توسعه یافته هم در 5 سال آینده پرسانتاج درصد بیکاری شدیداً خواهد رفت بالا. و این علتشو از این میبینی که تعداد بیشماری از سرمایه‌داران بزرگ عوض این که سرمایه گذاری بکنن در حیطه‌های تولیدی میرن روی بازارهای مالی و بانکی کار میکنن، یعنی تولید نمیکنن بلکه پول خودشونو، ثروت خودشونو، انباشت خودشونو میذارن در اختیار در واقع نهادهای مالی. و میگه که در همین زمان ایشون احساس میکنه که، حدس میزنه که آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ، یک قدر قدرت که امروز در رأس نظام جهانی قرار داره، وارد بحران یک نوع فروپاشی هژمونی خودش میشه. یعنی در حیطه ژئوپلیتیکی در سالهای آینده، و منظورش از این سال آینده، در 5 سال آینده، آمریکا اون هژمونی، اون سیطره‌جویی رو که داشته تا حالا اونو به تدریج از دست میده و در 5 سال آینده هم این شدیدتر خواهد شد. مثال میزنه، میگه هم‌اکنون در 14 کشور آمریکای لاتین دولت‌های سر کار آمدن که نه تنها با سیاست‌های نئولیبرالی دولت آمریکا به شدت مخالفت می‌کنند، بلکه در تدارک تعبیه و تنظیم بانک جنوب در تقابل با بانک جهانی و طرح رواج پول مستقل خود از دلار آمریکایی دارن فعالیت می‌کنند.
بله.
این باعث خواهد شد که اون هژمونی طلبی سیطره جوی آمریکا تا اندازه بیاد پایین، یعنی و اون وقت اشاره میکنه که این فقط در آمریکای لاتین اتفاق نمیفته، بلکه شما اگر نگاه کنید میبینید که آمریکای لاتین تنها منطقه‌ای نیست که آمریکا در آنجا قدر قدرتی ژئوپلیتیک خود رو به تدریج از دست میده، نه کاهش روزافزون قدر قدرتی ژئوپلیتیک آمریکا در سالهای اخیر همراه با انحطاط و فرود قدرت اقتصادی آمریکا به ویژه در زمینهای ازدیاد قرضهای بین‌المللی دولت و نزول نرخ دلار در مقایسه با پولهای جاری ژاپن و چین هم دقیقا نشون میده که این اوضاع بالاخره جهان ما را منجر به تلادمات و ناآرامی های چشمگیر در اقلاب جهان قرار خواهد داد. یعنی ایشون فکر میکنه که این جریانی که اتفاق میفته و آمریکا به تدریج هژمونی خودش از دست میده، این ضرورتاً اینجوری نقدر بود که آمریکا به خواست خودش عقب نشینی بکنه، بلکه این خودش تلاطمات بزرگی رو در سراسر جهان به وجود خواهد آورد. مثلا شما تصور بکنید که ایشون نظر میده که احتمال کودتا و روی کار آمدن حکومت نظامی در پاکستان خیلی خیلی اخیراً قوی شده، یعنی خیلی امکان داره که دولت زرداری گیلانی که تا این اواخر خیلی خیلی کوشش میکردن که با آمریکا کنار بیان، برخلاف مثلا دولت ایران نه تنها در مقابل آمریکا نمیستن، علیه آمریکا موضع نمیگیرن، بلکه خیلی علاقه دارن که با آمریکا بیشتر همکاری بکنن. همین دولت رو خیلی امکان داره که این دولت توسط نظامیان در پاکستان با سقوط روبرو بشه، و اگر این اتفاق بیفته همین نظامیان پاکستان، یعنی در واقع نیروهای نظامی در پاکستان، سران اینها نقش بزرگی در رابطه با طالبان در افغانستان دارند، خیلی امکان داره که افغانستان تحت نظارت پاکستان نظامیگر بیفته دست خود طالبان ها. یعنی این احتمال رو این آقای والرستین در مورد پاکستان و افغانستان مطرح میکنه و بعدا اشاره میکنه که این جریان عبدالمطلب، این دانشجوی نایجیریایی از اهالی نیجریه که دستگیر شد در هواپیما به خاطر اینکه مواد انفجاری رو با خودش حمل میکرد که کل هواپیما را با سرنشینانش منفجر بکنه، ایشون که دستگیر شده دقیقاً آقای والرستین معتقده که این دستگیری و این پروپاگاندا و تبلیغاتی که راضی به عبدالمطلب در سراسر جهان از طریق رسانه‌های گروهی جاری انجام میدن دقیقاً نشون میده که آمریکا دوباره حامیان نظامی در آمریکا، نظامیان در آمریکا، پنتاگون و خود نظامیان در آمریکا، اینها علاقه دارن که دوباره مردم جهانو آماده بکنن که به یمن حمله بکنن. چرا؟ تأکید رو میذارن که منبع این که این عبدالمطلب اومد و این حرکت رو انجام میخواست بده، منبعش یمنه.
نله.
و میخوان به یمن برن، داخل یمن. و خیلی جالبه برن که در سال 2001 در واقع سریان مرموز 11 سپتامبر سال 2001 باران رحمت بود که نو محافظه‌کاران در آمریکا از اون استفاده کردن، از این جریان مرموز استفاده کردن و گفتن که باید بریم افغانستان در جستجوی منبع اصلی این تروریسم.
بله.
یعنی علیه جنگ علیه تروریسم گفتن که باید بریم داخل افغانستان چون اصلا اونجا منبع این تروریسم در افغانستانه، در حالی که بعدها مردم جهان متوجه شدن که ماها قبل، اگر نه سالها، ماها قبل، قبل از سریان مرموز 11 سپتامبر، نیوکانها در پنتاگون، در وزارت امور خارجه آمریکا و در کاخ سفید که در دستشون بود اون زمان تحت رهبری جورج بوش، اصلا برنامه چیده بودن به خاطر منابع بزرگ نفتی کشورهای آسیای مرکزی برن به افغانستان رو بگیرن.
بله.
حالا هم همین حرکت رو
در یمن میخوان
در مورد یمن انجام بدن. میگن که عبدالمطلب نماینده یک جریانیست که نشون میده به اصطلاح شاخه القاعده در یمن خیلی قوی شده.
بله.
و دولت یمن، آقای رئیس جمهور یمن صالح، ایشون آدم ضعیفیه، بدون کمک آمریکا نمیتونه در واقع در مقابل القاعده بیسته، القاعده رو شکست بده. پس کمک نظامی آمریکا به رئیس جمهور یمن یک ضرورته از نظر حامیان جنگ در آمریکا، که ما باید به تو کمک بکنیم تا تو این القاعده رو شکست بدی. در صورتی که اگر شما توجه کنید، جریان یمن درست مثل افغانستان اصلا مربوط نمیشه به این عبدالمطلب. ماها قبل از این که عبدالمطلب بیاد و این جریان رو به وجود بیاره که میخواسته یه هواپیما رو منفجر بکنه، دولت آمریکا برنامه داشته که بره مداخله نظامی بکنه در یمن، به خاطر اینکه در بخش شمال یمن که هم مرز
عربستان
سعودیه، ذخایر وسیع نفتی اخیراً در این یک سال و نیم گذشته، در دو سال نیم گذشته کشف شده.
بله.
این ذخایر هنوز بیش دست نبردن هستن، یعنی استخراج نکردن.
بله.
ولی وسیعه. حتی بعضی از این تحلیلگران متخصص نفتی معتقدن که مقدار نفتی که در شمال یمنه از یک سوم کل نفت عربستان سعودی بیشتره.
بله.
حالا به غیر از اون، اگر شما به نقشه نگاه کنید میبینید که یمن بر یک تنگهی به اسم بابل مندب، تنگه بابل مندب دقیقا مثل تنگه هرمز، یعنی کشور یمن به اصطلاح به بابل مندب تسلط داره.
بله.
تمام کشتی هایی که از اقیانوس هند میان میگذرن که از این تنگه بگذرن و برن داخل دریای سرخ و از دریای سرخ برن از کانال سوئز بگذرن و برن به مدیترانه و نزدیک به 40% نفت جهان رو از این تنگه میبرن، آمریکا میخواد بر اون تنگه تسلط کامل نظامی داشته باشه.
بله.
هیچ وقت نداشته. اینی که خیلی آقای والرستین این مسائل رو مطرح میکنه، میگه که زنگ ساخت آمریکا در 5 سال آینده، اگر اوضاع بر این منوال بره جلو، در 5 سال آینده آمریکا زنگ های ساخت آمریکا از افغانستان و پاکستان گسترش پیدا خواهد کرد به شبه جزیره عربستان، بریج یمن و بیشتر از اون در واقع از باب المندب به سومالی و شاخ آفریقا، اینا میخوان تسلط پیدا بکنن.
بله.
این ناآرامی های بزرگی هم این حوادث به وجود خواهد آورد. در آخر میگی که مجموعه این حوادث در کشورهای سوغلفیشی و ژئوپلیتیک خاورمیانه و آسیای جنوبی همراه با ادامه روند روی کار آمدن دولت‌های خودمختار و مستقل از بازار نئولیبرالی در کشورهای آمریکای لاتین، شرایط را برای بروز و عروج مرکزهای نوظهور در جهان آماده ساخته است. یعنی در واقع آمریکا درسته که میخواد جنگ‌های ساخت خودش رو گسترش بده، ولی اونقدر هژمونیش زیر سوال قرار گرفته در سراسر جهان که این باعث شده که یه عده دولت‌های نسبتاً خودمختار دارن رو میان عروج پیدا میکنن.
بله جا پارسا بنام دیگه،
مثلا چین، مثل روسیه، مثل برزیل، مثل هندوستان. و اینو میگه که این هم یکی از در واقع شرایطی است که در آینده ممکنه ما شاهدش باشیم.
بله بله جا پارسا بنام، آمریکا دیگه در واقع هژمونی نداره دیگه، کار سلطه میکنه دیگه.
بله.
الان دیگه از هژمونی خبری نیست که ایشون بشینه و بگه و بخواد چیزی انجام بشه. مجبور شده نیروهاشو بریزه رو کولش تو کشتی‌ها و ببره این ور اونور دیگه، تو هواپیما و کشتی دیگه. الان کار سلطه‌گری است.
کاملا.
بله. از هژمونی گذشته.
ایشون هم آقای والرستین هم این نظر رو داره که هژمونی آمریکا دیگه رفته زیر سوال،
تموم شده. تموم شده. بله، به همین دلیله.
منتها آیا این ایشون وقت حرف خودش اینجوری میبره جلو که آیا آمریکا حاضر خواهد شد این جریانو با صلح و مسالمت آمیز قبول بکنه که هژمونیش دیگه از بین رفته، سلطه‌گریش خیلی خیلی دیگه ناکافی است؟ آیا آمریکا حاضر به این عقب نشینی خواهد شد که دیگه جهان ما را به سوی آشوب و جنگ‌های بزرگ خانمانسوز و خانمان برانداز نبره؟ این میگه که باید بحث بشه. این معتقده که این اولیگوپولی‌هایی که این به اصطلاح غول‌های فراملی که امروز دولت آمریکا و نهادهای دولتی آمریکا را در دست دارند خیلی خیلی قوی هم و اینها امکان داره که قبول نکنن این شکستو، یعنی این که دیگه ما این هژمونی رو نداریم اینو قبول نکنن و جهان ما رو ببرن به سوی در واقع
خشونت
و بحرانهای بزرگ منطقه‌ای و جهانی. خب اونجاست که ایشون وقت میگه که خیلی خب این بسته است این که آیا در آمریکا یک چرخش به راست اتفاق خواهد افتاد، یعنی جمهوری خواهان در آمریکا که حالا حتی سنتریست‌های خودشونو، نیروهای بینابینی رو هم که در داخل حزب جمهوری خواه تا این اواخر بودن اونها رو هم یکی بعد از دیگری اخراج میکنن، خانه نشین میکنن، به بازنشستگی بادارشون میکنن، یک چرخش به راست در آمریکا اتفاق خواهد افتاد که خیلی باید مورد ملاحظه و مورد بررسی قرار بگیرد. آیا این اتفاق باید افتاد؟ اونجاست که میگی که اگر نیروهای مترقی، نیروهای چپ مترقی در آمریکا به جنبن خانه تکانی بدن،
اون چپ وسیع منظوره دیگه،
بله کمپ وسیع از نیروهای که ضد گلوبالیزاسیون هستن، ضرورتا ضد سرمایه‌داری نیستن ولی ضد این نوع گلوبالیزاسیون، این نوع جهانی شدن، این نوع هژمونی طلبی آمریکایی هستن، آیا این نیروها بالاخره موفق خواهند شد که با اتحاد خودشون، با ادغام این تنوعها به یه بدیلی در مقابل این چرخش به راست بیان و نذارن که آمریکا در سطح رهبری آمریکا، هیئت حاکمه آمریکا این چرخش به راست اتفاق بیفته؟ آیا این ایشون نظرش اینه که باید این بحث بشه آیا واقعا این امکان حالا به وجود اومده یا نه، به خاطر این بحران عمیق ساختاری که در سرمایه داری اتفاق افتاده و عمدتا در آمریکا بیشتر روشنه؟ آیا این ممکنه فرصت‌های خوبی بده به نیروهایی که علیه این جریان هستند خانه تکانی بدن و اتحاد بکنن و در مقابل این چرخش به راست بیستن و مقاومت بکنن؟ بگه این چیزیست که آینده ما باید ببینیم که این اتفاق میفته یا نه. ایشون خودش معتقده که باید تمام نیروهایی که خواهان هژمونی، خواهان این نوع گلوبالیزاسیون نیستن، باید این نیروها موضع تدافعی حالا بگیرن، یعنی دیفنسیو باشن، تدافعی باشن، تهاجمی نباشن، یعنی کارهایی بکنن که از فلاکت و بدبختی نیروهای کار و زحمت یه خورده کاهش بدن، بیارن پایین، یعنی چون یه خود بیکاری رو بگیرن در شهرهای خودشون، در مناطق خودشون، در ایالت خودشون، همه در کل کشورهای جهان رو میگیریشون، میگه تمام نیروها باید این کار رو بکنن که جلوی فلاکت بدبختی این اکثریت عظیمی از مردم دنیا را که در سراسر جهان بیکار خواهند شد جلو اون اقلا بگیرن، نذارن مردم بیشتر از این که بیکار و بیکار خواهند شد بیکارتر بشن. میگه این، ولی در مرحله بعدی باید از این فرصتی که به دست این نیروهای مترقی افتاده از این اوضاع استفاده بکنن و این نیروهای وسیع مردم رو که زیر فشار هستن، فشار زندگی اقتصادی و اجتماعی هستن، اینا را متحد بکنن و در مقابل نظام جهانی استادگی بکنن و اقلن از این که این نظام ممکنه یه شیفتی بکنه، یه چرخشی به راست بکنه، که در آمریکا دیگه چرخش به راست همون آمدن سرکار آمدن یک نوع فاشیسم آمریکایی خواهد شد.
بله.